ساعت 23 به وقت ایران شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا به ساعت پایانی پنجمین روز از اردیبهشت ماه سال 1403 رسیدیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از آغاز این مجله خبری شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم فرهنگ قویمی. فرهنگ درود بر شما.
با درود فراوان. به دنبال تصویب بسته کمک مالی به اوکراین و اسرائیل در مجلس نمایندگان و مجلس سنا، رئیس جمهوری آمریکا نیز این لایحه را امضا کرد. بسته کمکی ایالات متحده که اول فروردین در مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تصویب شد، شامل 61 میلیارد دلار کمک مالی به اوکراین است. 26 میلیارد دلار نیز به اسرائیل، 1 میلیارد دلار برای کمک به مردم غزه و 8 میلیارد دلار هم برای حمایت از تایوان در برابر تهدیدات چین در اقیانوس هند و آرام تصویب شده است. جو بایدن روز چهارشنبه بعد از امضای این لایحه گفت بسته کمکی جدید به شرکای آمریکا امکان دفاع از حق حاکمیت خود در برابر تهدیدها را می‌دهد. او گفت 1 میلیارد دلار اولیه برای تامین تسلیحات برای اوکراین را تایید کرده و انتقال این تسلیحات ظرف چند ساعت آغاز خواهد شد. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از شدتگیری سرکوب زنان و نقض گسترده حقوق بشر از جمله علیه اقلیت‌های قومی و جنسیتی در ایران طی سال 2023 خبر داده است. گزارش سالانه عفو بین‌الملل با عنوان وضعیت حقوق بشر در جهان که وضعیت حقوق بشر در 155 کشور را بررسی کرده می‌گوید جمهوری اسلامی از سال 2022 اجرای احکام را دو برابر کرده است. این گزارش میگوید ناپدیدسازی، شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی، تحقیرآمیز و بیرحمانه به صورت سازمان یافته در ایران انجام می شود. این نهاد حقوق بشری یادآوری کرده که پس از خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 مقامات جمهوری اسلامی نقض حق آزادی بیان، تشکل و برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز را به همراه سرکوب زنان و دخترانی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می کنند شدت بخشیده و هزاران نفر بازداشت شدند. در خبر دیگر، روزنامه شرق روز چهارشنبه به نقل از وکیل توماج صالحی خبر داد که دادگاه انقلاب اصفهان این خواننده سرشناس موسیقی رپ را به اعدام محکوم کرد. به گفته امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 توماج را اجرایی نکرد. آقای رئیسیان این اقدام دادگاه انقلاب اصفهان را بی سابقه توصیف کرد. توماج صالحی بیشتر از سوی دادگاه بدوی به 6 سال و 3 ماه زندان محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس کاهش یافته بود. در خبر دیگر، حضور یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان و دیدبان حقوق بشر سوریه میگویند در پی حملات پیاپی منتسب به اسرائیل به خاک سوریه، ایران حضور نظامی خود در این کشور را کاهش داده است. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه از قول این منابع گزارش داد که در ماه‌های اخیر ایران مجبور شده است حضور نظامی خود را در خاک سوریه تجدید سازمان کرده و آرایش نیروهایش را تغییر دهد. منبع نزدیک به حزب الله لبنان گفت ایران نیروهای خود را از جنوب سوریه، از جمله استانهای درعا و قنیتره که با بلندی‌های جولان هم مرز است، خارج کرده ولی هنوز در سایر مناطق سوریه حضور دارد. خانم رویای صدا مخملی.
آقای قویمی، فرهنگ قویمی همراه ما بود. سپاس از شما و سپاس که آخرین خبرهای ایران و جهان رو روایت کردید. اما آنچه در این مجله شب خواهید شنید. تماج صالحی خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده. وکیل این خواننده زندانی این حکم را بی سابقه خواند.
بعید میدونم که این حکم همجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوع جمهوری اسلامی و آیین‌الدستور رو نقض کرده.
تأکید علی خامنه‌ای بر برنامه هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید اثر تحریم‌ها کمرنگ شده.
به اعتقاد من صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در راستای تحکیم اون خانشی داره که از جمهوری اسلامی داره.
و نزدیک به 100 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای برخوردهای خشن با زنان و دختران ایرانی را لشکرکشی خواندند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله شب بمانید. در خبرها شنیدید که وکیل تماج صالحی خواننده زندانی شعبه اعلام کرده که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که در نوع خود بی سابقه بوده با ارشادی خواندن حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 این خواننده اون رو اجرایی نکرده و او رو به اتهام افساد فی الارض به شدت مجازات یعنی اعدام محکوم کرده. سید دهقان وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ساکن کانادا در گفتگو با مهدی طاهباز به این پرسش پاسخ داده که چرا همون شعبه دادگاه انقلاب اصفهان این بار در حکم جدیدش اتهام افساد فی الارض رو برای تماج صالحی احراز کرده.
اولا قبل از اینکه در رابطه با خود حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان صحبت بکنیم، یادآوری کنیم که رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان با حفظ سمت در واقع رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان اصفهانه و در سال هم یک آخوندی به نام آقای دیانی رئیسش بوده که شاید همین الان هم تا این پرونده باشه. اصولا رفتاری که شعبات یک دادگاه انقلاب در استانها دارند رفتاری کاملا متمرکز و هماهنگ با نیروها و مقامات اطلاعاتی امنیتی همون استان هستند. این اولین نکته برای اینکه متوجه باشیم که وقتی از ابتدا تماج صالحی بر اساس سناریوهای امنیتی پرونده سازی براش شد، در انتها هم خیلی طبیعیه که پرونده ها به شعبه یک دادگاه انقلاب استان ها بره که در این مورد خاص در مورد تماج عزیز به همین شعبه یک رفت که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مسئولیت تصمیم گیری داره که دیگه اسمش رو نمیشه گذاشت تصمیم قضایی، چون اقدامی که کرده علاوه بر اینکه برخلاف تمام پایه‌های اصول اولیه حقوق قانون به ویژه آیین دادرسی کیفری رأیی که دیوان عالی کشور داده به عنوان مرجع عالی نظارت بر دادگاه‌های دیگر در کل کشور، اون رأی رو ایشون اومدن ارشادی تلقی کردن یا در واقع باید بگیم که اجتهاد در مقابل نص کردن، چون رأی دیوان عالی کشور کاملا لازم اجرا برای تمام مراجع قضایی پایین تر از دیوان عالی کشور حتی دادگاه تجدید نظر استان هاست چه برسه به دادگاه بدوی. بنابراین اولین نکته اینه.
در همین رابطه حکم دادگاه بدوی دارای چه تعارضات قانونیه و چه تفاوت‌هایی با حکم دیوان عالی داره؟
ببین، دیوان عالی کشور وقتی پرونده رو بررسی کرده در مقام بررسی شکلی به ویژه رسیده به این که اتهاماتی که به تماج صالحی وارد شده بعضی هاش اساسا مورد نداره، بعضی هاش برای یک عمل دو مجازات در نظر گرفته که شدیداً خلاف قانونه و به همین دلیل در نهایت دیوان عالی کشور اومده گفته باید از 6 مورد به 3 مورد کاهش یابد. حتی اگه دیوان عالی نمیگفت باید، حکم دیوان عالی حکم ارشادی نیست، تکلیفیه، باید دادگاه بدوی ازش تبعیت کنه. دادگاه بدوی اومده نه تنها برخلاف نظر دیوان از 6 تا به 3 تا تبدیل نکرد، بلکه یه کار عجیب تر کرد که اصلا همه اصول اولیه رو شکونده و اینکه اومده مجازات های تکمیلی هم در نظر گرفته، مثل 2 سال ممنوعیت از خروج، 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری و و و بقیه چیزا، مجازات تکمیلی. این دقیقاً اضافه کرده حتی یک مجازات تعلیقی داشته، اون رو هم قابل اجرا دونسته. شما اگه نگاه بکنید دقیقاً خواسته به دیوان بگه من اینجا تصمیم میگیرم. چرا میخواد به دیوان اینو بگه؟ پشتوانه این حرفش با وجود نقض تمام قوانین شکلی و ماهوی و موضوعه جمهوری اسلامی حتی، چرا با قدرت این حرفو داره میزنه در عمل؟ برای اینکه پشتوانش پشتوانه مقامات عالی امنیتیه. اینجور پرونده‌های امنیتی فقط نزد شعبات یک دادگاه انقلاب کل استان هاست. اونها چون از مقامات عالی امنیتی دستور میگیرن و از A تا Z اصولا پرونده رو مقامات امنیتی سناریو رو در A شروع میکنن، در Zش هم بالاتر از Z ما بالاتر از دیوان عالی کشور نباید داشته باشیم. اما وقتی دادگاه انقلاب چنین تصمیم میگیره، فقط میخواد بگه که اینجا تصمیم گیرنده نهایی منم و تمام اتفاقاتی که حتی در رابطه با افساد فعل ارز تصمیم گرفته، تمام موارد اتهامی رو در قالب ماده 286 قانون مجازات اسلامی بیاره، حتی اونها هم با الفبای حقوق در تعارضه.
یک نکته دیگه آقای دهقان، این که به گفته وکیل پرونده دادگاه بدوی در حکمش قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف با توجه به جوانی متهم رو داره، معنای این چه هست و سرنوشت این پرونده به نظرتون چه خواهد شد؟
این هم یه بازی سیاسی امنیتیه و حرف بسیار بی‌ربطیه. برای اینکه دادگاه انقلاب، نه هر دادگاه بدوی، حالا در اینجا دادگاه انقلاب اصفهان شعبه یک، صلاحیت مطلق اتفاقا در این زمینه با خودشه، یعنی با خودش بوده. اگر قرار بود پرونده رو رسیدگی میکرد به درستی با دادرسی عادلانه و دقیق و قرار بود مجازاتی بده که حتی خلاف قوانین موضوعه باشه، بازم مجازات اعدام میتونسته نده. به جای اینکه ارجاع بده به کمیسیون عفو، میتونست خودش حکم حبس بده. با اینکه ما قبول نداریم حتی حکم حبس رو، ولی باز در فرض محال که بخواد چنین کاری بکنه، بازم میتونست خودش بده.
و با این یک درجه تخفیفی که در موردش صحبت شده، فکر میکنی که سرانجام این پرونده به کجا ختم میشه؟
من اولا بعید میدونم که این حکم همینجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوعه جمهوری اسلامی و آیین دادرسی رو نقض کرده و همه رو نابود کرده در مقطع فروپاشی حقوقی. اینا طبیعیه برای ما، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده. بنابراین من بسیار بعید میدونم که این حکم اساسا نهایی تلقی بشه و در نهایت قابل اجرا باشه. حتما این حکم میشکنه و حتما اعدام اجرا نخواهد شد و حتما در مورد حبس هم کمیسیون عفو به نتیجه نخواهد رسید. در مراجع بالاتر این حکم به همین اندازه خواهد شکست، برای اینکه تمام بنیانها از بین رفته. اگه غیر از این باشه، کلا باید باب قانون رو در جمهوری اسلامی تعطیل کنیم. البته به تعبیر دیگری تعطیل هست، ولی در مورد این پرونده اینقدر وضعیت مختل و مفسد و مفسد هست که اساسا قابل اجرا من نمیدونم و فکر میکنم نتیجه همینجوری باقی نمیمونه.
سعید دهقان وکیل ساکن کانادا از حکم اعدام برای توماج صالحی گفت. اما یوان ایره، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، در پیامی به رادیو فردا حکم صادره برای این رپر رو به شدت محکوم کرده و گفته این حکم نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی از توماج صالحی میترسه.
What the Islamic Republic of Iran is always trying to tell us is
جمهوری اسلامی دائم به ما میگوید که پایبند به قانون است و قانون را دنبال میکند، که اصلا چنین نیست. چطور ممکن است اتهاماتی که سال گذشته توماج به خاطر آنها 6 سال زندان دریافت کرد، آنچنان بزرگ شده که چنین حکم سنگینی را دریافت میکند؟ من واقعا سوالهای زیادی دارم که البته میدانم پاسخی هم برای آنها دریافت نخواهم کرد، زیرا جمهوری اسلامی آنچنان از توماج صالحی می ترسد که فقط به این فکر می کند که او را چگونه حذف کند که در مقابل راهش نباشد. دیگر حتی تظاهر به پایبندی به قانون هم نمی کنند. اما حالا اگر کسی هم این را می شنود، واقعا برای من سوال است که چگونه توماج صالحی با وثیقه پاییز گذشته آزاد شد و بعد دوباره همه آن اتهاماتی که از آنها تبرئه شده بود دوباره به او وارد می شود و بعد مجازاتی بسیار سنگین تر از سال پیش دریافت می کند. من واقعا نمی دانم چطور می شود این را توضیح داد. I really don't know how to
explain that. این واکنش یوان رای، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی بود، از بعد از خبر این اعلام این خبر در شبکه‌های اجتماعی موجی از اعتراض‌ها بلند شده. هانیه توسلی بازیگر ایرانی گفته که واقعا فکر می‌کنی که شرایطی که در اون زندگی می‌کنیم جای اعتراض نداره. مسعود قره‌خانی نماینده پارلمان نروژ هم خواهان آزادی توماج صالحی شده در اینستاگرام. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر که اون هم خواستار آزادی شده و کیهان کلهر نوازنده موسیقی سرشناس ایرانی خواستار آزادی توما شده و نوشته سکوت یعنی حمایت از ظلم و ظالم. تا این ساعت واکنش های زیادی به این خبر در شبکه های اجتماعی مخصوصا اینستاگرام و توییتر یا شبکه ایکس اتفاق افتاده که بیشتر میتونید در موردش بخونید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده که اثر تحریم‌های غرب در حال کمرنگ شدن او در دیدار با جمعی از کارگران در تهران هدف از تحریم‌ها را در تعیین نگذاشتن نظام دونسته. اونم در شرایطی که بنا به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران حداقل مزد کارگران در سال 1403 فقط قریب 40% معیشت کارگران را پوشش میده. این ادعاها چه کارکردی داره و برای چه کسانی قابل باوره؟ سوالی که از مشتبا نجفی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه پرسیدم.
به اعتقاد من صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در راستای تحکیم اون خانشی داره که از جمهوری اسلامی داره که خانش شخصی خودش هستش که یک نوع ضدیتی با آمریکا رو رهبری بکنه، تداوم بده در سیاست خارجی که این نگاه به سیاست خارجی اصولا ضد توسعه هست. اما یک بخشی از مردم ایران به عنوان حامیان جمهوری اسلامی این نگاه رو قبول و اونها الان مسلط بر قدرت هستند. مثلا رهبر جمهوری اسلامی نماینده این بخش کوچک و اقلیت از مردم ایران است که در ساختار قدرت پایه‌های خودشون رو تحکیم کردن و از این منظر جمهوری اسلامی اصلا تلاشی نمی‌کند که این خانش رو عوض بکنه. یه خانش ثابت و دائمی هستش و انتقاداتی هم که حتی در اون ساختار میشه، من فکر کنم رهبر جمهوری اسلامی امروز به اون اشاره کرد در مورد اینکه با آمریکا کنار بیاید و خب نفی کردن آقای خامنه ای. از این منظر من فکر کنم صحبت‌هاش در راستای همون تحکیم خانششون از جمهوری اسلامی و سیاست خارجیشون هستن که در چند دهه برا دنبال شده و تسلیم انتقادها نشدن.
آقای نجفی، به نگاه ضد توسعه رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید. علی خامنه‌ای گفته هدف غرب از تحریم‌ها در تنگنا گذاشتن نظام جمهوری اسلامیه و گفته باید مقابل غرب بایستیم. فکر می‌کنید این دشمن تراشی‌های جدید،
ذهنیتی که رهبر جمهوری اسلامی داره، به شاید مثلا اوایل انقلاب 57 بخوره که یک نوع حمایت مردمی پشت این ذهنیت بود، به هر صورت خودش رو در تقابل با غرب تعریف کردن. اما الان در حال حاضر باید غرب باز تعریف بشه. مثلا اصلا شما جمهوری اسلامی با چه کسی دشمن هست؟ به عنوان نمونه آمریکا خیلی نسبت به خاورمیانه نگاه عمده‌ای ندارد، یعنی توجه و تمرکزش نسبت به غرب کمتر شده. در یک جاهایی هم خود رهبر جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری هایی هم دارن. خب آیا اون همچنان اون خانش حاکم هستش؟ همچنان اون روایت حاکم هستش؟ من اینجایی که احساس میکنم ما با یک خانش ایستا و متوقف شده در زمان خودش مواجه هستیم که حاضر نیست به روز بشود و حتی بتواند آمریکا و غرب را دوباره باز تعریف بکنه به خاطر منافع ملی. این متاسفانه یه رویکرد ایدئولوژیه که بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم هست، حاضر به باز تعریف معانی و مفاهیم در عرصه سیاست خارجی و باز تعریف روابط خودشون با نظام بین الملل نیستن و از این منظر به توسعه ایران خیلی آسیب‌های جدی وارد میشه.
خب آن چیزی که برمیاد اینه که این رویکرد باعث میشه تحریم‌های جدی روی جمهوری اسلامی گذاشته بشه که خب نتیجه اون رو در زندگی مردم داریم می‌بینیم. ولی رهبر جمهوری اسلامی گفته که اثر تحریم‌ها در حال کم شدن هستش و ما این تحریم‌ها رو اصولا به فرصت تبدیل می‌کنیم. فکر می‌کنید دستاورد تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی چیه؟
اینم تناقضی هستش که در سخنان مقامات جمهوری اسلامی از یک طرف خیلی میگن تحریم‌ها ظلم هستش، از یک طرف میگن تحریم‌ها نعمت هستش. تحریم‌ها نعمت هستش، بازخورد داخلی داره، یعنی می‌خوام تاکید بکنم که این تحریم‌ها ما می‌تونیم فرصت توسعه بسازیم، در حالی که ما جمهوری اسلامی نه مدل توسعه هستش نه بینش توسعه در رهبران جمهوری اسلامی وجود داره. و آنچه که تحریم‌ها حتی به اعتقاد من از جنگ هم بدتر هستن اینه که زیرساخت‌های علمی ژنتیکی و ثروت و سرمایه کشور رو در بلند مدت تخریب میکنن. جمهوری اسلامی در انهای مختلف تحت تحریم بوده، حالا اونجا تحریم ها سبک بودن یا تحریم ها به سمت فلج کنندگی رفتن که نمونهش زمان اوباما بوده یا تحریم های ترامپ بوده. هر آنچه که ما الان در حال حاضر مشاهده میکنیم نابودی اون زیرساخت های یک کشور هست. اینها زبان دوگانه ای دارن،
اما آنچه که الان مشخصه اینه که متاسفانه در نظامی که توسعه محور اصلی نباشه، عددها هم نمیتوانن جدی تلقی بشن. ما عددهایی که در مورد فاصله طبقاتی داریم، عددهایی که در مورد فقر داریم، عددهایی که در مورد تورم داریم، خب یک بخش عمده از اینها به نوع روابط با نظام بین الملل برمیگره و چقدر ما به بازارهای بین المللی دسترسی داریم و چقدر زمینه داخلی هم حتی فراهم نیست که نخبگان این مملکت در این کشور بمونن و به توسعه کمک بکنن. بحث رابطه با آمریکا یا تنظیم روابط با بین الملل یک محور اصلی از توسعه یک کشور هستش و من این صحبت ها رو بیشتر حالت یک نظامی میدونم که اصولا عدد رقم و هم به کارشناسی دیگه براش مطرح نیست، نظام ایدئولوژیکه که صرفا به خاطر اینکه پاسخگو نیست همین حرف رو میزنه. بنده در مورد اینکه تصمیمات تحریم ها چه اثری گذاشتن بر مملکت و چقدر بد رو گسترش دادن و چقدر قربانیان خاموش دادن در مورد اینترم میشود با عدد و رقم و با پژوهش های علمی باشون صحبت کرد. منتها خب متاسفانه این خاصیت غیر پاسخگو بودن قدرت مطلقه هستش، یک منبر یک طرفه.
صدای مشاور نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی. نزدیک به 100 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه برخوردهای خشن با زنان و دختران ایرانی رو لشکرکشی خوندن. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
با ادامه و افزایش اعمال خشونت‌های علنی نیروهای خودسر امنیتی و گشت ارشاد علیه زنان و دختران بر سر تحمیل حجاب اجباری، شماری از فعالان سیاسی مدنی با انتشار بیانیه‌ای مشترک در روز چهارشنبه 5 فروردین ماه این برخوردها را خودسرانه، قیم‌آبانه و لشکرکشی خواندند و آن را محکوم کردند. در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است: استانداردهای دوگانه و تعارضهای آشکار جمهوری اسلامی در قبال حجاب اجباری در عرصه‌های سیاسی آشکارا نشان دهنده استفاده ابزاری از حجاب اجباری و سماجت ورزی خصمانه بر یکسانسازی سبک زندگی افراد و تداوم نمایش شوم سوء استفاده از قوای قهریه برای ارعاب حد اکثری مردم و کنشگران است. پس از اطلاعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در 25 فروردین ماه، برخوردهای شدید با افراد موسوم به بی‌حجاب یا بدحجاب با به راه انداختن برنامه‌ای آغاز شده است و از آن زمان خیابان‌های تهران و شهرهای مختلف کشور شاهد خشونت بی‌سابقه نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها علیه زنان و دخترانی بوده که بسیاری از آنها پس از ضرب و شتم به ونهای پلیس منتقل شدند و به بازداشتگاه‌ها برده شدند. کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه و فعال مدنی و از امضا کنندگان این بیانیه، ساکن مشهد.
بیانیه که اخیراً صادر شده در ارتباط با رفتارهای زشت و زننده حاکمیت با بانوان کشورمون که اکثریت ملت با این رفتار مخالفند، جمعی از الیت جامعه و فعالین مدنی سیاسی در این بیانیه رفتارهای خشن، زشت و غیر انسانی، غیر اسلامی رو محکوم کردیم و معتقدیم که این رویه و این روشی که حاکمیت پیش گرفته انتقام گرفتن از مردمه و قطعاً این رویه به ضرر حاکمیت تمام میشه و همیشه هم همین طور بوده، ولی متاسفانه اینها دست از این رفتارها بر نمی‌دارن. امیدوارم که سر عقل بیان و از این ظلم و ستمی که به بانوان ما که با حجاب اختیاری میخوان تردد بکنند دست بردارن و خودشون دارن میبینن که اقلیت بسیار کم و نادانی حامی اینها هستن. اکثریت مردم اگر شرایط مهیا بشه به خیابان خواهند آمد و اجازه نخواهند داد مزدوران حاکمیت به این روش و حمله های ظلم با این روش ها با مردم و بانوان و نوامیس ایران برخورد کنند.
این بیانیه به امضای 96 نفر رسیده است که از جمله آنها میتوان به صدیقه بسمقی، نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، عبدالله مؤمنی، فائزه هاشمی و عاطفه چهارمحالیان اشاره کرد.
فاصله جمهوری اسلامی تا بمب هسته‌ای چقدر و آیا تهران به این نتیجه رسیده که به سمت ساخت تسلیحات اتمی بره؟ سید جعفری نگاهی کرده به آخرین وضعیت برنامه هسته‌ای ایران.
اظهارات تازه یک نماینده مجلس درباره فاصله ایران تا بمب اتم بار دیگر توجهات به برنامه هسته‌ای ایران را افزایش داده است. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی روز 4 اردیبهشت در حساب خود در شبکه توییتر نوشته بود که ایران در صورتی که بخواهد تنها یک هفته با انجام نخستین آزمایش موشکی به برد 12,000 کیلومتر فاصله دارد. اظهاراتی که با انتقاد بسیاری در داخل و حتی از سوی جریان‌های نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی مواجه شد. منتقدان با اشاره به اینکه این موشک تنها برای حمل کلاهک هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، به این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاختند. با این حال کریمی قدوسی از اظهارات پیشین خود کوتاه نیامد و در ویدیوی تازه‌ای که روز چهارشنبه 5 اردیبهشت منتشر کرد، با بیانی صریح‌تر از فاصله کم ایران تا ساخته تسلیحات اتمی می‌گوید:
به لحاظ تولید اورانیوم 90% که سوخت اصلی کلاهک‌های هسته‌ای است، جمهوری اسلامی یک نصف روز زمان لازم داره. حالا بگیم یه هفته.
اظهارات این نماینده مجلس با واکنش رسانه دولت یعنی روزنامه ایران هم روبرو شد. این روزنامه در یادداشتی ضمن انتقاد از کریمی قدوسی تاکید کرد که طرح چنین اظهاراتی جز اینکه برای منافع ملی هزینه بتراشد و مسیر را برای اعمال فشار از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران فراهم سازد، هیچ آورده‌ای نخواهد داشت. در همین حال در هفته‌های اخیر بارها رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و در گفتگوی تازه تاکید کرده است ایران تنها چند هفته با تولید اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت بمب اتم فاصله دارد. همزمان در روزهای اخیر گزارش‌هایی در رابطه با احتمال مذاکره و توافق ایران و آمریکا بر سر احیای برجام منتشر شده بود، موضوعی که در سخنرانی روز چهارشنبه علی خامنه‌ای نیز مورد اشاره قرار گرفت.
حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهی است انشاءالله، هی توصیه میکنن که خب با آمریکا مثلا فلان، خب یه چیزی میگن گوش کنید. خب تمامی نداره که توقعات اونا. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن، حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه.
این در حالی است که همزمان دولت آمریکا مذاکرات مستقیم با ایران بر سر احیای برجام را تکذیب می‌کند. وندات پاتل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این رابطه می‌گوید:
من در مورد راه‌های ارتباط با ایران ابراز نظر نمی‌کنم، اما باید بگم ما در حال مذاکره مستقیم با ایران تو نیویورک یا هر جای دیگه‌ای در مورد برجام نیستیم.
آقای پاتل در ادامه و در پاسخ به خبرنگار الجزیره در خصوص اینکه آیا مذاکرات غیر مستقیمی میان طرفین در جریان است یا خیر، تاکید می‌کند که نمی‌تواند در این رابطه اظهار نظر کند. در سال 2018 و با تصمیم دونالد ترامپ، امریکا از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی خارج شد و از آن زمان به بعد تلاش‌ها برای احیای این توافق که دیگر هیچ کس از جمله ایران به آن پایبند نیست، به نتیجه نرسیده است.
اظهارات شبه برانگیز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد سقوط هواپیمای جنگی حامل داییش در گینه و احتمال خورده شدن اون توسط آدمخوران در یک جزیره منجر به رنجش این متحد استراتژیک غرب در اقیانوس آرام شده. اردشیر طیبی گزارش میده.
جیمز ماراپه نخست وزیر پاپواگینه نو جو بایدن را متهم کرد که این کشور جزیره‌ای در جنوب اقیانوس آرام را با بیان اینکه دایی رئیس جمهور ایالات متحده توسط آدمخواران در آنجا و در طول جنگ جهانی دوم خورده شده تحقیر کرده است. جو بایدن هفته گذشته در جریان مراسم یادبود قربانیان جنگ در پنسیلوانیا در مورد دایی خلبان خود در نیروی هوایی ارتش صدفان دوم امروز جی فینیگان صحبت کرد که به گفته او در جریان نبرد بر فراز پاپواگینه نو در این جزیره سقوط کرده است. بایدن همچنین افسود که جسد داییش هرگز پیدا نشد و سپس اضافه کرد که آدمخوارهای زیادی در آن قسمت از گینه نو زندگی می‌کردند. جیمز ماراپه نخست وزیر پاپواگینه نو در بیانیه‌ای که روز یک شنبه منتشر کرد گفت که صحبت‌های جو بایدن ممکن است یک لغزش زبانی باشد، اما افسود که با این حال کشورش سزاوار این نیست که با چنین برچسبی شناخته شود. آقای ماراپه همچنین گفت که جنگ جهانی دوم کار مردم پاپواگینه نو نبود، با این حال آنها بی جهت به درگیری کشیده شدند که خود در آن نقشی نداشتند. این شکاف در حالی رخ می‌دهد که چین برای افزایش نفوذ خود بر این منطقه از اقیانوس آرام تلاش می‌کند و اظهارات بایدن منجر به رنجش یک متحد استراتژیک غرب شده است. بیانیه نخست وزیر پاپواگینه نو در همان روزی منتشر شد که او با وانگ یی وزیر امور خارجه چین دیدار کرد تا در مورد ایجاد روابط نزدیکتر گفتگو کند. آقای ماراپه همچنین در بیانیه خود آورده است که این کشور همچنان صحنه بقایای جنگ جهانی دوم از جمله بقایای اجساد، هواپیماها و کشتی‌های غرق شده و تونل‌ها و بمب‌های عمل نکرده است. وی افزود مردم پاپواگینه نو هر روز با ترس از کشته شدن توسط بمب‌های منفجر نشده جنگ جهانی دوم زندگی می‌کنند.
خب این مجله به پایان رسید، اما خبر تلخ امروز حکم اعدام برای توماژ صالحی بود. نظر شما، انتقاد و پیشنهاد شما میتونه به ما کمک کنه که ما خبر اطلاع رسانی بهتری داشته باشیم. با ما در میون بذارید نظرتون رو، مخصوصا در مورد این خبر. شماره پیامگیر ما 2042221122 یکی از راه ارتباطی با ماست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم